صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای فروغ ازلی و ابدی که با گرمای حضورت قلب‌های منجمد و سرد ما را گرم می‌کنی و زخم‌ها و دردهای دل ما را التیامی بخشی و به جان‌های مرده ما حیات عطا می‌کنی، تو را که خدای عادل و قدوس و مهربان هستی می‌پرستیم و ستایشت می‌کنیم و از تو استدعا داریم که در این ساعت افکار و هستی ما را تماماً متوجه خود بگردان تا در حین مطالعه کلام جاودانت مطالب مهمی را که تو بیان فرموده‌ای درک کنیم و به جان پذیرا باشیم و از آن اطاعت کنیم. ما را یاری بده ای قدوس یکتا که با دید و بصیرت روحانی به کلام تو توجه کنیم و اوامرت را به جان پذیرا شویم. همچنین ای خدای مهربان، در این ساعت برای تک تک شنوندگان عزیز خود دعا کرده و برای وجودشان تو را شکر می کنیم و استدعا داریم که آنان را در نور راستی و راه حیات بخش خودت هدایت نما و نیازهای روزانشون را برطرف کن و مرضها را شفا بده و ایمان دلهایشان را افزون فرما تا با نزدیک شدن و اعتماد بیشتر نمودن به تو برکات و عنایات سماوی را بیش از بیش از تو دریافت نمایند. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند: زندگی و پیام هوشع نبی، 28 بخش از تورات مقدس. به تورات مقدس روی می آوریم و در ادامه زندگی راوت مردان خدا توجه خود را معطوف به زندگی هوشع نبی که در قرن 8 قبل از میلاد مسیح میزیسته و پیامش بیشتر برای ساکنان شمالی قوم اسرائیل بوده توجه نموده و از خداوند یکتا تمنا میکنیم که ما را در درک و فهم آیات یاری بده و به وسیله این آیات در این ساعت با ما سخن بگوید. در 3 فصل اول این کتاب و یا بهتر بگم در اولین پیام این راوت مرد خدا، هوشع نبی از زندگی خود و آنچه که خدا به او امر کرده تا انجام بدهد و پیام‌هایی که خدا از تجربیات زندگی مخصوصاً در مورد ازدواج او به سمع قرب می‌رساند برای ما بیان می‌کنه که در وهله اول بسیار عجیب به نظر می‌رسند و آدم این سوال را می‌کنه که چگونه خداوند از این روش می‌خواد مقصود خودش رو به سمع قوم یهود برساند. اختصار گزارش هوشع در مورد ازدواج و خانوادهش ظاهراً ما را با چند مسئله مشکل روبرو می کند. ولی علی رغم اینها خواننده می تونه پیام مکاشفی خدا را که به طور تدریجی آشکار می شود از طریق آنچه که هوشع نبی ارائه می دهد مشاهده نماید. خداوند به هوشع نبی امر می کنه که با دختری فاسد ازدواج کند دختری که فاحشه بود و در زندگی اجتماعیش جز حقارت و پستی و بی‌ارزشی و ناامیدی چیزی دیگری ندیده بود. برای کسی که آیندهش تاریک و کاملا رانده شده از اجتماع و محکوم به مرگ بود. حالا خدا میگه ای هوشه، برو و چنین زنی که رد شده اجتماع است و حتی محکوم به مرگ برای خودت بگیر. او را از دره فساد و گناه و شرارت بیرون بیاور و نجات بده و بعد تو شوهر امینی و شوهر خوبی برای او باش. و دوستان عزیز، در مورد این موضوع در برنامه قبل صحبت کردم که گفتم چقدر برای هوشه نبی انجام این عمل سخت بود. و اگر حتی امروز خداوند چین چیزی رو از من و شما بخواد، امکان نداره که آن را بپذیریم. که چطور میشه شخصی که مثل هوشه مؤمن بود، خدا ترس بود، از کلام خدا اطاعت میکرد، بره با زنی فاسد ازدواج کنه؟ ولی همونطور که گفتم، هوشه نبی هرگز دست به چین عملی نمیزد مگر اینکه 100% اطمینان کامل داشت که این خداونده که داره به او امر میکنه دستور میدهد. و چون این اطمینان کامل داشت که خدا یکتا این پیام را به او داده، حاضر میشه به چنین عمل بسیار سخت و ناگوار دست بزنه و بره برای خود همسری که فاحشه بوده انتخاب کند. حالا چرا خداوند امر میکنه هوشه این کار را بکنه؟ زیرا خدا میخواد به وسیله این عمل سخت برای هوشه به قوم او پیام بسیار مهمی بده، به طوری که میفرماید برو ای هوشه و زنی زانیه برای خود بگیر، زیرا که این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدن. ببینید علت این که خداوند امر میکنه هوشه این کار را بکنه در این آیه است که میگوید زیرا که این زمین از خداوند برگشته سخت زناکار شدن. هوشه نبی این کار را میکنه و به وسیله ازدواج با جومر صاحب 3 بچه میشود. با تولد هر یک از فرزندانش هشداری از طرف خدا مربوط به داوری در شرف وقوع که خواهد بود به شدت قوت میگیره و به طرز دقیق تری ما قادر هستیم نقشه خدا را در پیامی که او به هوشه نبی میده و از زندگی او به عنوان سمبول استفاده میکنه آشکار میشه و نشون میده که وظیفه او اینه که این پیام بسیار تلخ و درد آور را به هموطنان یاقیش برساند. اسامی هر یک از فرزندان هوشه نشان یک پیام بسیار مهم از جانب خدا برای قوم بنی اسرائیل بود. برای نمونه فرزند اول وقتی به دنیا آمد، این خدا بود که امر کرد که هوشه نامش را یزرائیل بگذارد. چرا؟ زیرا یزرائیل خاطرات بد متعدد و بسیار مهمی را در ذهن اسرائیلی ها زنده می کرد. و یادآور آن بود که خانواده بهورا خود را در رسیدن به تاج و تخت پادشاهی با خونریزی بسیار شدیدی که در شهر و وادی یزرائیل را افتاده بوده همواه کرده است. هوشه نبی بدین وسیله به نسل معاصر خیش هشدار می‌دهد که ایام جفا و مرگ و میر بسیار نزدیک است، زیرا خداوند قصد دارد آنان را به خاطر زناکاری روحانی داوری کند و با فرستادن پادشاه شمال یعنی پادشاه آشور قدرت آنان را در وادی یزرائیل شکسته و آنها را به اسارت بفرستد. در زمان هوشه نبی قوم بنی اسرائیل به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده بودند که هر کدامشون صاحب پادشاه و ارتشی جداگانه بودند. قوم جنوبی که به یهودا مسما بود در اطاعت از شریعت خدا در این زمان امین بودند. ولی قوم شمالی یا اسرائیل خیلی زود به خاطر لذات جسمانی و هوس‌های بشری و بی‌قید و بندی دنیوی خدا را ترک کرده و نه فقط از کلام خدا روی برمی‌گردانند، بلکه بت پرستن میشن و بت‌های مردم دیگری را می‌پرستند. خداوند هوشه را مأمور می‌کنه که شرارت و فساد و زنای روحانی قوم را به آنها آشکار کند و به آنان اعلام نماید که اگر توبه نکنند نه فقط به اسارت خواهند رفت و کشور خود را از دست خواهند داد، بلکه خدا نیز روی خیش را از آنان برمی‌گرداند. مهازا به هوشه می‌فرماید که به خاطر عهد و پیمانی که او با ابراهیم بسته است زمانی قوم یهود را از اسارت دوباره برمیگرداند و نه فقط آن، بلکه به جای دو حکومت آنها صاحب یک حکومت میشن، متحد میشن و رهبر خود را نیز انتخاب میکنند. که البته این پیشگویی است که به نظر عده‌ای از مفسرین علم الهی در قرن ما انجام شده و عملی گردیده، زیرا از زمانی که خداوند این حرفا را گفته و زمان داوری خدا بر قوم شمالی اسرائیل، یعنی در سالهای 720 قبل از میلاد مسیح تا قرن 20، هرگز اسرائیل مستقل نبوده و رهبر خود را بر نگرزیده به جز در سالهای اخیر. منتها دوستان لازمه یادآوری بکنم که اگر بپذیریم که این پیشگویی در زمان حیات ما عملی گردیده، باید گفت که هنوز به طور کامل به انجام نرسیده است. هوشع نبی از فصل دوم به مسائل و مشکلات زمان خود اشاره میکنه. در وضعی که نسل معاصر او در شرف از دست دادن احسان و التفات خدایی بودند، مردم عمدن از خدا دور شده بودند و در نتیجه تأکید بر امید تفقد خدایی موجبی نداشت. تشریفات حقوقی طلاق حاکی از آن است که نبی پیمان ازدواج خود را با جومر زناکار می گسلد و از هم جدا می شن. به همان ترتیبی که اسرائیل نیز با سابقه وحشتناکی که از خیانت کردن به خدا داشتند و بت پرست شده بودند، اکنون متهم به زناکاری نسبت به خدا می شوند. همه آن رحمت و عنایاتی که خدا در طول تاریخ به این قوم عطا کرده بود، انگار به روزگار فراموشی سپرده شده بود و قوم معرفت خود را نسبت به عنایات خدا از دست داده و بی معرفت شده بودند و انگار در عملی که خداوند از آنها خواسته بود اصلا گوش شنوا نداشتند و در عمل می گفتند که خدایا ما دیگر احتیاج به تو نداریم، ما می دانیم که چه بکنیم و چطور آن را به دست بیاوریم، ما نیازی به کمک تو نداریم ای خدا. آنان اگرچه زبانان اسم خدا را به زبان می آوردن و حتی نام او را می خوندن، ولی دوستان در عمل از خدا برگشته بودند. به وسیله اعمال و رفتارشون عملا شهادت می دادن که معرفت ندارند و امور الهی را درک نمی کنن و یا درک نمی کردن که این خدا بوده که همه چیزهای نیکو از جمله صلح و آرامش و شخصیت و مملکت را به آنان عطا کرده بوده. ولی حالا که عمدن و قصدن نسبت به خدا سرکشی کرده، بت پرست شدن و به قول خداوند نسبت به او زنا کرده اند، خدا نیز اراده می کند که در میدان داوری مجازات ایشان را ملاقات کنه و حق را به حقدار برسانه و ثمره آنچرا که کاشتن را درو کنند. پروردگار اراده می کند که آنان را با به تعبید فرستادن به خاطر ارتدادشون تنبیه نماید. به عبارت دیگر خدا روی رحمت و عنایات خیش را از آنانی که آن را پایمال کرده بودند برمیگرداند. از آیه 13 یک بار دیگر خدا پرده را از وقایع آینده برمی‌دارد و به هوشع نبی که میبایستی خبر نابودی هموطنانش را بازگو می‌کرد، مژده می‌دهد که در وقت معین در آینده نزدیک خداوند بار دیگر فیض و رحمت خود را برای تفقد از آنان آشکار می‌کنه. روزی خواهد رسید که عهد خدا با اسرائیل تجدید میشه، به طوری که آنان از خدا پیروی خواهند کرد. اما تا آن موقع قوم باید نتیجه شرارتشون را ببینن و داوری بشن. اول شادی ها و رسومات مذهبی را خدا از بین میبره و کارهای آنان را مردود میشمارد و سپس آنها را داوری میکند. که حالا ازتون دعوت میکنم به قرائت آیات توجه فرمایید. میگوید و خداوند میگوید که انتقام روس‌های بلعیم را از او، یعنی از اسرائیل، خواهم کشید که برای آنها بخور می‌سوزانید و خیشتن را به گوشواره‌ها و زیورهای خود آرایش داده از عقب عاشقان خود می‌رفت و مرا فراموش کرده بود. بنابراین اینک او را فریفته به بیابان خواهم آورد و سخنان دلاویز به او خواهم گفت و تاکستانهایش را از آنجا به وی خواهم داد و وادی اخوز را به دروازه امید مبدل خواهم ساخت و در آنجا مانند ایام جوانیش و مثل روز بیرون آمدنش از زمین مصر خواهد سرایید. عرض کنم در آیه 15 صحبت از دره خموز می کند. کلمه خموز معنی مشکلات و سختی ها رو داره که البته اشاره به مشکلات و جفاهای شدیدی است که نصیب قوم خواهد شد. خداوند توجه قوم را به گذشتهشون معطوف میکنه تا از آنچه که قبلا در برابرشون اتفاق افتاده درس عبرت را بیاموزن. اگر به خاطر داشته باشید وقتی یوشع نبی، نه هوشع بلکه یوشع نبی، قوم یهود را به سرزمین موعود هدایت کرد و آنان به سرزمین کنعان وارد شدند، قوم با سه دشمن بزرگ روبرو شدند که در وسط سرزمین موعود بودند و یوشع نبی میبایستی قوم را به سه قسمت تقسیم کنه تا آنها را برطرف کنه. این موضوع در فصل هفتم از کتاب یوشع برای ما ثبت شده است. دشمن اول شهر اریها بود، دشمن دوم شهر آی بود. اریها سمبل دنیا بود که با قدرت عظیم خود و حصارهای بسیار بلند و قویش خود را از هر حمله‌ای در امان نگاه داشته بود. مردم اریها کاملا به خود اطمینان داشتند که هیچ وقت دروازه های شهر فرود نخواهد آمد و حقاً داشتن، زیرا هیچ نیروی نبود که بتونه در برابر دیوارهای مستحکم اریها مقاومت کنه. برای اسرائیلی‌ها که از بیابان می‌آمدن مطلقاً غیر ممکن بود که بتوانند شهر اریها را تسخیر کنند، ولی با قدرت خدا بدون اینکه جنگی بشه و با معجزه خدایی آنان شهر را تسخیر می‌کنند و با امر خداوند دیوارهای شهر اریها فرو می‌ریزد. اسرائیلی‌ها با اینکه ارتشی نداشتند ولی شهر عظیم اریها را تسخیر می‌کنند. حالا پس از آن به شهر آی می‌رسند. آی یک شهرکی بود بسیار کوچک و بی‌دفاع. پس وقتی می‌خواستن رو تصرف کنن، خیال داشتن که با سربازان کمی می‌تونن این شهرک رو تصرف کنن. ولی اسرائیلی‌ها وقتی که به این شهر میرن، شکست فاحشی می‌خورن. اسرائیلی‌ها حیران میشن که چگونه شهر عظیم اریها را تسخیر کردند و هیچ کسی از سربازان آنها کشته نشد، ولی از شهر آی که بی‌دفاع بود شکست خورده و خیلی هاشم کشته شدند. یوشع نبی به درگاه خدا میاد، صورت خیش را به خاک میافکند و از خدا علت را میپرسه و خداوند به او میگوید که برخیز ای یوشع، زیرا که قوم بنی اسرائیل گناه کردند. تو بایست اول گناهی که انجام دادن را به قوم نشون بدی و آن را از میان برداری، زیرا تا گناه هست پیروزی نصیبتون نمیشه. و یوشع در میان قوم میره و متوجه میشود که شخصی لباسهای گرانبها و مقدار طلا را از آنچه که خدا امر فرموده بود برندارن دزدیده بود. بعد از اینکه این شخص رو سنگسار میکنن و قوم یهود میدونن که خدای نادیده که واقف بر همه چیزه، نه فقط همه چیز رو میبینه بلکه تعامل گناه رو نداره و اگر گناه بکنند ثمره آن را خواهند یافت، دیگر پاک زندگی میکنند. حالا نام شخصی که دزدی کرده بود اخان بود و آن منطقه‌ای که او را سنگسار کردن و به دره لعنت و بلا نیز مسما گردید به دره اخور مسما گردیده. و حالا خدا یکتا صدها سال پس از این واقعه مجدداً این خاطره این واقعه رو برای قوم زنده میکنه تا به آنها نشون میده که گناه کردن و عشق به مال دنیا داشتن و روی از خدا برگردانیدن ثمرش همان نابودی و زحمت و مرگ میباشه. بنابراین خدا در این آیات میگه که بعد از اینکه من شما را داوری کردم، آن وقت است که من دوباره جلال خود را آشکار میسازم. به زبان دیگر، پس از اجرای عدالت حق، آن وقت دوباره خداوند قوم را مورد رحمت خیش قرار میده و همونطور که در حین خروج از مصر آنها به سرایدن سرود و ستایش خدا پرداختن، یک بار دیگر نیز وقتی که رحمت خدا شامل حالشون بشه، خدا را میپرستن و حمد و ثنای خدا را آغاز کرده و در شادی خداوند زندگی خواهند کرد، که البته اشاره به بازگشت آنان به سوی خدا و اطاعت از او میباشد. در چین حالتی است که آیه 16 میگوید و خداوند میفرماید که در آن روز مرا ایشی یعنی شوهر من خواهد خواند و دیگر مرا بلعی نخواهد گفت. ببینید این آیه است بسیار زیبا، زیرا صحبت از یک رابطه و مشارکت بسیار نزدیک از اشخاص گناهکار ولی پشیمان از گناه میکنه. که وقتی دوباره به سوی خداوند بازگشت میکنن و خدا را تکیگاه و امید خود میدانن، یک رابطه معنوی بسیار زیبایی بین خالق و مخلوق برقرار میشه. و در اینجا ملاحظه میکنیم که اگر ما خدا را صاحب و ارباب خود و خداوند خود بدانیم و زندگیمون رو در بس به او سپرده و مطلقاً از او اطاعت کنیم، چه رابطه نیکویی بین ما و خداوند برقرار میشود. ببینید، خداوند در اینجا از اصطلاحات دنیوی و از رابطه زناشویی حوشینبی داره استفاده میکنه و یا مثل میآورد. فراموش نکنید که خداوند از تجربیات زناشویی حوشینبی در اینجا داره به عنوان مثل استفاده میکنه. در این آیات متوجه شیم که چگونه زن بیوفای حوشینبی از منزل گریزان میشه و دوباره به زناکاری میپردازه. این بیوفایی و زناکاری سمبل بیوفایی و زناکاری روحانی و معنوی قوم بنی اسرائیل به خداوند یکتا است. ولی حالا زمانی میشه که این زن بیوفا دوباره برمیگرده، خود رو تسلیم شوهرش میکنه. یعنی زمانی خواهد رسید که قوم پس از اینکه تنبیه بسیار شدند، متوجه خطا و اشتباهات خودشون میشن و دوباره به خداوند پناه میآورند و او را تنها خدای خود خوانده و از او پیروی میکنند. دوست من، وقتی در زندگی زناشویی رابطه خوب و صادقانه و بی‌ریایی برقرار باشد، آن ازدواج نه فقط با دوام و پا بر جاست، بلکه باعث برکت خانواده و باعث برکت دیگران و همچنین لذت بردن از زندگی برای زن و شوهر میشه. و برای اینکه صاحب خانواده خوشبختی باشید، دوست من، نیازی نیست که به مدرسه و یا کلاس‌های درس برید، زیرا راز خانواده خوشبخت در محبت و احترام و عشق و علاقه پاک به یکدیگر است و همه می توانند آن را داشته باشند و ربطی به مادیات یا تحصیل یا شغل و یا رنگ پوست و مقام شخص ندارد، زیرا محبت و عشق و احترام سرچشمش از قلب پاکه، قلبی که با خداونده. و برای بودن با خدا و صاحب قلب پاک بودن، اجباری نیست که شخص پولدار باشه یا گدا، با سواد باشه یا بی سواد. آنچه که لازم است ایمان است، زیرا شخص ممکنه که همه ثروت‌های دنیا را داشته باشد ولی بدترین خانواده را داشته باشه. اگر لحظه‌ای به زندگی پولدارهای این دنیا نگاه کنید، می‌بینید که خیلی‌ها با طلاق و جدایی روبرو هستند. چرا؟ چون پول باعث اتحاد و بنای عشق و ایمان نمی شود. بله دوستان عزیز، پول باعث اتحاد و بنای عشق و ایمان نمی شه. البته ممکنه رفع حاجت بکنه و مشکلات و نیازهای زندگی رو برآورده کند، ولی عشق و ایمان که اساس خانواده رو با تشکیل بدهد رو تولید نمی کنه. وقتی که عشق و علاقه در میان باشد، آن وقت شخص از روی عشق و علاقه میتونه کوشش کنه، سعی کنه، تقلا کنه که مشکلات را برطرف کنه. و دوست عزیز، نیازی نیست که در این مورد برای شما بیشتر توضیح بدم، زیرا خوب میدونم که شما با چه مشکلاتی روبرو هستید. ولی باز میدونم که اگر واقعا عاشق و شیفته همسرتون باشید، با چه نیروی استثنایی قادرید بر مشکلاتتون غلبه کنید. کلام خداوند میگوید که پول باعث اتحاد و بنای عشق و ایمان و کانون ازدواج نمی شود. ولی اگر محبت و عشق با در میان باشد، آن وقت شخص قادره که روی عشق و علاقه‌ای که داره مشکلات زندگی رو حل کند. و اگر فقیر باشد ناراحت نیست، زیرا می دونه که قلبش پاکه و همسرش و فرزندانش نان شرافت آمیزی داره می خورن. خوب میدونه که لقمه از نان شرافتمندانه به مراتب خوشمزه تر است از چلو مرغی که از راه نادرست به دست آمده. عشق مشکلها را آسان میکند، ولی اگر عشق و محبت نباشد، مشکلات افزون میگردد. و دوست عزیز، چقدر زیباست که من و شما رابطه عاشقانه و پاکی با خالق خودمون داشته باشیم، امین باشیم و از صمیم قلب و بدون ریا به حضور خداوند خود بیاییم. چقدر زیباست که من و شما می توانیم از لطف خداوند امروز بهره‌مند باشیم و بگوییم که خداوندا، دوستت داریم، زیرا تو اول ما را دوست داشتی. این تو هستی که اول ما را محبت نمودی، پس ای خداوند، ما نیز تو را دوست داریم. دوستان، چقدر زیباست که من و شما امروز می توانیم علاقه باطنی خودمون رو نسبت به خالق خیش در اعمالمون، در گفتارمون آشکار کنیم. آیا دوست من امروز می توانید بگویید که مهر و محبت و عشق من همه برای خداست و به او چشم دوخته و او را دوست دارم؟ آیا امروز به منجی خود پناه برده اید و مهر و محبت خود را نسبت به او در عمل آشکار ساختید؟ خدا کند که اینطور باشد. اگر قلباً از خدا پیروی می کنید و محبت او را چشیده اید و او را به خاطر رحمت و فیض عظیمش که در عیسی مسیح به شما آشکار ساخته شکر می کنید، آن وقت می دانم که می توانید با قلب پاک بگویید که دوستت دارم ای خداوند. فراموش نکن دوست من که او اول تو را دوست داره. پس بیا از دوستی آسمانیش بهره‌مند شو و تو هم در برابر محبت خداوند لبیک بگو. از آیه 18 الی 23 هوشع نبی وعده خدا را اینطور ادامه می‌دهد. می‌گوید در آن روز به جهت ایشان با حیوانات صحرا و مرغان هوا و حشرات زمین عهد خواهم بست و کمان و شمشیر و جنگ را از زمین خواهم شکست و ایشان را به امنیت خواهم خوابانید و تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت و تو را به عدالت و انصاف و رحمانیت و رفعت نامزد خود خواهم گردانید و چون تو را به امانت نامزد خود ساختم، آنگاه یهوه را خواهی شناخت. و خداوند میگوید من خطاب خواهم کرد، آسمان ها را خطاب خواهم کرد و آنها زمین را خطاب خواهند کرد و زمین و گندم و شیره و روغن را خطاب خواهد کرد و آنها یزرعی را خطاب خواهند کرد و او را برای خود در زمین خواهم کشت و بر لورهام رحمت خواهم فرمود و به لوعمی خواهم گفت تو قوم من هستی و او جواب خواهد داد که تو خدای من هستی. دوست عزیز، این آیات بسیار زیبا که صحبت از آینده پرشکوه و رابطه بسیار زیبای خدا با انسانها می کند، در حقیقت نشانی است از قلب پرمهر و محبت خدا یکتا. در اینجا می گوید روزی خواهد رسید که آنانی را که نسبت به او خیانت کردن ولی توبه کرده و بازگشت نمودن دوباره به حضور خود پذیرفته و آنها را می بخشه و پاک می کنه. و گناهان گذشتهشون رو دیگر بیاد نخواهد آورد و به کسانی که فرموده بود که قوم او نیستن، یعنی لعومی که منیش این شما دیگه قوم من نیستید، این بار میگوید که شما قوم من خواهید بود و یا خدا بر آنها ترحم میکنه، آنها را میبخشه و دوباره آنان را قوم خود خواهد خواند و آنان که توبه کرده و متوجه حقانیت خدا و نیازمندی به او شدند به سوی او آمده او را خدای خود خواهند خواند، زیرا متوجه رحمت و محبت و عنایات و صبر و فیض خدا میشوند. دوست عزیز، در اینجا شاهد لطف خداوند هستیم، شاهد رحمت خداوند هستیم و حقیقت بگم که آغوش خدا ای دوست عزیز به سوی همه ما گشوده شده است و امروز همه ما را به سوی خودش دعوت میکنه، ولی متاسفانه بسیاری دعوت او را رد میکنن. سوال مهم این است که شما چه دوست عزیز، آیا رحمت خدا را میپذیری، دعوت خدا را قبول کردی؟ خدا کند که شما جزو کسانی باشید که به او عشق ورزیده و به او لبیک گفته و نسبت به او امین باشید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگه و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.